درس 227 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در جریان خیار عیب دو محور محل بحث بود. محور اول اینکه وقتی مشتری کالایی را می‌خرد و احتمال معیب بودن اون کالا را می‌دهد، اطمینان ندارد به صحت اون کالا، وقتی مطمئن نبود در چنین حالی اقدام بر این معامله میشه خطری و غرری. و خیارت احکام معامله صحیح هست، پس باید شما اول صحت معامله را اثبات بکنید تا نوبت به خیار برسند. و قبلا هم گذشت که با صرف خیاری بودن نمیشد معامله را تصحیح کرد، وگر نمیشود با اقدام بر بیع مجهول و خرید شیء مجهول این معامله را تصحیح کرد، بگیم اگر خلاف در آمد مشتری خیار دارد. این را نمیشه. چرا؟ زیرا خیار از احکام معامله صحیح است. خیار مصحح معامله نیست، متفرع بر صحت معامله است. ما تا صحت معامله را در رتبه سابق احراز نکنیم نمیتوانیم برای خیار ثابت بکنیم. خب، پس ما این دو محور را باید تأمین بکنیم. بگیم که از کجا اطمینان پیدا کنیم که این سالم است، خطری در کار نیست. دوم اینکه اگر سالم نبود، چون ما یقین که نداریم، تو معنی نپیدا شد. اگر یه وقتی مطابق با واقع نبود و خلاف واقع در آمد و معیب در آمد، چیکار بکنیم؟ خیار داریم یا نداریم؟ تو مسئله خیار عیب ظاهرا تأسیس شعار مقدس نیست، امضا به تأیید است. منتها یه اشکالی در خیار عیب هست، به اون است که خیار عیب تنها دو ذریعی نیست که شخص ذوالخیار مخیر بین قبول و نکول باشد. اینطور نیست. مسئله عرش مطرح است. عرش هم به امر تعبدی است. در خیارات دیگر، خیار مجلس، خیار حیوان، خیار تأخیر، خیار رویه، خیار قبل، هیچ کدام عرش مطرح نبود. در خیار عیب عرش مطرح است. این البته باید ثابت بشه و امر تعبدی است، چون بنای اقرا بر عرش گیری بودن به این معنای خاصی که اسلام برای عرش قائل است که قائل نیستن. از عرش داشتن خیار عیب معلوم می شود تعبدی است، لکن اثبات نمی کند که کل خیار تعبد باشد. ممکن است که اصل خیار تأسیس نباشد، تأیید باشد به امضای بنای اقرا، افزودن یک قید به نام عرش، این تعبد باشد. به هر تقدیر ما باید این دو محور را تثبیت بکنیم، بگیم که معامله صحیح است، این که اگر معیب بود خیار دارد. صحت معامله با این است که غرر در کار نباشد. غرر یا معنای جهل است یا معنای خطر. به هر دو وضع، در هر دو صورت، بالاخره مشتری باید که هم جهل جدایی کند هم غبار روبی کند، غرر را برطرف کند. و این با وسوق نوعی حاصل می شود و این امر تعبدی هم نیست، به دلیل اینکه در منطقه هایی که چندملیتی است، یعنی مسلمان هست، یهودی هست، مسیحی هست، زرتشتی هست، ملحد هست، همه میان از این شخص کارا می خرن میرن. اگر فاسد درآمد میانم پس میدن. خطر را هم کسی استقبال نمی کند. این نهی نبی صلی الله علیه و سلم اندل قرار هم تأسیسی نیست که مثلا حالا اگر شارع نگفته باشد آقرا رو امر خطری اقدام میکردن، همینطور با چشم بسته معامله میکردن. اینجور نبود. آقرا هم از خطر گریزانن و شرع هم همین غریزه آقرا را امضا کرده است. بنابراین این کشورها و منطقه هایی که چند ملیتی است نشون میداد که امر تعبدی نیست، بلکه همه با وسوق میان میخرن و اگر فاسد درآمد میارن پس میدن. نه خیار عیب تعبدی است، نه اقدام به خریدن چیزی که محتمل العیب است تعبدی است. قرار را با وسوق نوعی حل میکنن، خیار را با اون اشتراط زمینی که قبلا بیان شد و امروز توضیح بیشتری داده می شود. خب اما به اخبار است یا با گزارش دیگری است، یا چند نفر خریدند و راضی بودند. اگر چند نفر خریدند و راضی بودند، یا خود گزارش دهند فروشنده که مغازه‌دار است در اینجا مورد اطمینان اینهاست او خبر میدهد، یا کسی که رابط است و وسیله رو به خرید و فروش طرفین است، واسطه است یا دلال است به تعبیر دیگری، او گزارش میدهد، بالاخره وثوق باید پیدا بشه. ممکنه وثوق شخصی پیدا نشود، این زید بالخصوص اطمینان پیدا نکند، ولی وثوق نوعی کافی است. لکن وثوق نوعی مصحح بیع است، یعنی بیع خطر ندارد، غرر ندارد، این بیع صحیح است. اما اگر خلاف شد، تخلف شد، وصف حاصل نشد، این شخص خیار دارد، اون با وثوق نوعی حل نمیشه، اون با اشتراط ضمنی حل میشه. در تبیین اشتراط ضمنی هم قبلا به این صورت گذشت که عقد دو مرحله دارد. مرحله اولا تملیک متقابل است که مشتری ثمن را تملیک میکند، فروشنده کالا را تملیک میکند، این مرحله عقد است. اما مرحله وفای به عقد مطلق نیست. وفای به عقد یعنی کل واحد از طرفین متعهدن که به عهدشون، به اون تملیکشون وفا بکنن، به شرطی که دیگری سالباً تحویل بدهد. این اوفو بالعقود به دو مرحله تحلیل شد. یکی مرحله عقد که گره بستن دو تا تملیک است، یکی مرحله وفا که متعهدن وفا بکنن. این تعهدشون به وفا مطلق نیست، یعنی بایه نمیگوید من مطلقا این کارا رو در اختیار شما قرار بدم، چه شما ثمن رو بدید ندید. مشتری نمیگوید به این که من ثمن رو تحویل میدم مطلقا، چه شما کالا رو تحویل بدید یا ندید، یا چه کالای صحیح تحویل بدید یا کالای فاسد، یا همچه اطلاقی در کار نیست. پس وفای به عهد که طرفین دارن عهده‌دار این وفا میشوند، این مشروط به سلامت است. نه احل الله البی که کار احل الله العقد را میکند تعبد است، نه اوفو بالعقود که یکی را بالاصاله دیگری را ضمناً به همراه دارد تعبد است. احل الله البی میگه این پیمان صحیح است چون هلیه وضعی است. اوفو بالعقود میگه این عقدی که پیمان است و بستید رو این واسطید، اون عنصر اصلی اوفو بالعقود اون وفاست نه عقد. منطقه عقد را در ذهن تصحیح کرده که اوفو بالعقود دو مطلب دارد، احل الله به یه مطلب. اوفو بالعقود میگه پیمانی که بستید وفا کنید. خب چی وفا کنید؟ هر جوری که پیمان بستید وفا کنید. در عقد لازم به یک نفع، در عقد جایز به یک نفع، در عقد مطلق به یک نفع، در عقد مشروط به یک نفع. معنای اوفو بالعقود این نیست که شما که مشروطاً متعهد شدید که تسلیم کنید مطلقات تعهد وفا کنید، که نه، میگه هر جور که تعهد بستید وفا کنید. خب غریزه عقلا در تعهد به تسلیم چیه؟ اینه که صحیحاً شما تحویل بدید منم صحیحاً تحویل بدم. پس مطلق نیست. اینو میگن اشتراط ضمنی، اینو میگن شرط ضمنی. این که میگن شرط در ضمن عقد همین است. این به منزله شرط صحیحه و این رو از غریزه استنباط میشود. نشانش هم شهرها و کشورها و منطقه های چند ملیتیه. این مال نظیر سیره متشرعه نیست که مخصوص متشرعه باشد. این منطقه هایی که چند ملیتیست هم همینطورن. تو نمایشگاهی که چندین ملیتیست، نه تنها چند ملیتی، 72 ملت توی یک نمایشگاه حاضر دارن، از موحد و غیر موحد، اهل کتاب و غیر کتاب، هندوی و بودایی و همه اینا حضور دارن. خب این کسی اونجا قراردار نکرده که این کالا صحیح باشه، که غریزه این 72 ملت اینه که این کالا با صحیح باشه. پس این مخصوص اسلام به این معنا نیست، این تأیید شارع مقدس است که کالا با صحیح باشه و طرفین وقتی عهده‌دار تسلیمند که طرف دیگر کارها رو سیان تحویل بده دیگه. خب پس دو محور تأمین شد، یکی قرار جدایی شد با وثوق نوعی، یکی خیار ثابت شد با اشتراط زمینی. نشانش هم همین قرارداد قرائز و غلاست. این راه صحیح برای اثبات خیار عیب. حالا قبل از ورود در شعب فرعی، مرحوم شیخ رضوان لعلی این راهی که تقریبا به غریزه و غلام و ارتکازات مردمی و شواهد دیگر همراه است طی نکردن و بودن اصالت و سلامه. با اصالت و سلامه خواستن هر دو مطلب ثابت کنن، هم صحت معامله را، هم خیاری بودن این معامله را اندفق داره. و از چرا؟ برای که اصلی در معامله اینه که کالا صحیح باشه. و این در اطلاق وقتی که اصالت و سلام را داریم، این در اطلاق یعنی تبری از عیب نکردن یک، یا تصلیح به تعمیم نکردن دو، این در اطلاق این به منزله شرط است، خیار می آورد. یعنی چی؟ یعنی وقتی که شما به استناد اصالت و سلام کالا را می خرید، قراری در کار نیست. وقتی فروشنده مطلق فروخت، مقید نکرد یا تصحیح نکرد، یه وقتی میگوید که اگر معیب در آمد من عهده‌دار نیستم، که در بحث روز چهارشنبه گذشت که اگر چنون چه اجیر تبرئه نکرد و در اثنای عمل کار فاسد شد، او شرعا ضامن است، چه کشاورز باشه، کشاورزی باشه، چه دامداری باشه، چه بنایی و کارگری باشه. طبیب که از طبیب و زاملان و لکان و حاضقا، اگر این تبری نکرد، یه وقتی گفت بین که من دارم این کار میکنم و دارم این عمل انجام میدم، این عمل قلب انجام میدم، من اون چه بلدم کارم انجام میدم، اگر یه وقتی در اثنای عمل که مثلا عمل ناجح نبود، نافه نبود، من زامن نیستم، اگه یه اشتباهی کردم من زامن نیستم، ولی من تمام و تراکنششم میکنم، خب این دیگه زامن نیست. و اگر این تبری را نکند و عمل به واقع نرسد، او زامنه دیگه. حتی طبیب و زامن و لکان حاضر، یا اعلام تبری میکند یا تصریح میگه من این کار میکنم، صحیح درآمد مال شما، سالم درآمد مال شما، یا تصریح میکند به تعمیم یا به صراحه اعلام تبری از عیوب میکند، میگر اگه معیب درآمد من مهدار نیستم. اگر هیچ کدام از این دو نشد، یعنی تبری از عیوب یک، تصریح به تعمیم دو. تصریح به تعمیم این است که من کارا میفروشم چه سالم چه معیب. تصریح به عیب، تبری از عیب اینه که اگر معیب درآمد من ضامن نیستم. هیچ کدام از اون دو عبارت به عمل نیامد، اینو میگن عقد مطلق است. معنای این که اطلاق عقد اقتضای اشتراط میکند، یعنی اگر فروشنده تبری از عیب نکرد یک، تصریح به تعمیم نکرد دو، عقد را مطلق گذاشت، این منصرف میشود به فرد صحیح. خب فرمایش مرحوم شیخ این است که با اصالت و سلام هر دو کار انجام می شود. نقد مرحوم آخون رضوان لعلیم بود که اصالت و سلام حد اکثر سلامت کالا را تعمیم کند. تعهد مال حوزه عقد است، این چه ارتباط با کالا دارد؟ بیان زالک این است که ما یک عقد داریم، یه عوضین که معقول داریم هستن. اصالت و سلامه یه وقت است که شما اصالت و صحه جاری میکنید، نمیدید به این که این عربیتی که هست یا مازویتی که هست این عاقد درست خونده یا نه، اون اصالت و صحه هست در فعل عاقد به عقد، به اجرای عقد برمیگردد، که هیچ، یعنی هیچ ارتباطی به بحث ما ندارد. یکی اصالت و سلامه است مال کالاست، شما نمیدید این کالا سالم است یا نه، میگید چون غالبا میوه ها سالم است، انشالله این میوه هم سالم است. اصالت و سلام حوزه کالا و عوض رو تعمیل میکنند. اما اشتراط مال حوزه عقد است. این عقد آیا مطلق است یا مشروط؟ او رو با اصالت سلامه کالا نمیشه حل کرد. این اشکال اول مرحوم آخون نسبت به شیخ رضوان الله. اشکال دوم ایشون این است که بسیار خوب شما فرمودید اطلاق عقد مقتضی اشتراط سلامت است. اطلاق عقد یعنی تبری نکردن، یک. تصریح به تعمیم نکردن، دو. اگر اطلاق عقد به این معناست دیگه از اصالت سلامه کاری ساخته نیست. شما میخواید با اطلاق عقد اشتراط ضمنی ثابت کنید، این چه کار با اصالت سلامه داره؟ این دو تا اشکال مرحوم آخوند. برای که روشن بشه این اشکال ها وارد است یا وارد نیست، باید ببینیم فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه صغرن و کبرن تام است یا هر دو اشکال دارد، یا احدهما اشکال دارد دیگری سالم است. در حالی که ظاهرن فرمایش مرحوم شیخ نه صغرن تام است نه کبرن، اما صغرن تام نیست، ما یه اصالت و سلامهی داشته باشیم نظیر اصالت و صحه در فعل مؤمن، یه هم چیزی که نداریم. اصالت و سلامه یعنی غالبا میوه ها سالمن با این همه فساد هایی که ما تو میوه ها میبینیم. این چه اصلی است؟ یعنی اکثر میوه ها سالمن، اصل در میوه ها سلامت است؟ این که نیست. برفرض ما اصالت و سلامه را صغرا قبول داشته باشیم، کبرای معامله که این کار و این میوه، این هندوانه که ما داریم میخریم، این سالم است یا نه، این با اصالت سلامه ثابت نمیشه. او ثابت نمی کند که این میوه هم سالم است. که این چه راهی برای اثبات و احراز سلامت این میوه است؟ نه، اگر به وثوق نوعی برگشت که دیگه سخن از اصالت و سلامه نیست. غالبا مشتری ها به حرف بایع اعتماد میکنند، وقتی بایع بگوید که اینها سالمن میپذیرن، چون وثوق نوعی میآورد اینا میپذیرن. از ظاهر فرمایشات بعضی از قدما رسول الله برمیآید که اخبار بایع یک اماره تعبدی است، همونطوری که اخبار ذریت اماره تعبدی است، اخبار فروشنده به سلامت هم اماره تعبدی است. الان ذریت اگه خبر داد که این فرش پاک است، این لباس پاک است، خب این اماره است نه اصل یک، تعبدی است نه تأثیر امضایی دو، خب ما قبول میکنیم که کار پاک است که دست، چون اون ذریت شارع مقدس هم فرمود به این که ذریت اگر خبر داد به این که این فرش پاکه پاکه. البته یک جد مسئله اماره ملکیت بودن است، او امضایی است، تأسیسی نیست. مثل اینکه آدم وقت خود حضرت هم تعلیل کرده، فرمود وگرنه و الا لما قال قام للمسلمین سو، اگه ید اماره ملکیت نباشد، خود آدم که رفت بازار از کجا اطمینان داره که صاحب مغازه مالک است؟ این امر عقلایی است، بشار مقدس هم امضا کرده. ید اماره مالکیت باشد، من استولا علا شیئن فهو الله، گرچه در روایت منه دارد اون خصیصه رو نباید رایت کرد، من استولا علا شیئن منه فهو الله. این امضای بنای اغلاست، یه تعبدی نیست، برخلاف اخبار ذریت به طهارت فرش، چون بنای اغراض طهارت و امثال ذالک نیست. اگر چون چه شارع مقدس فرمود بنای اغراض بر این است که زوجت اگر خبر داد که این فرش پاکه میتونوش نماز بخونید، برای شما حل صحیح است. اما ید اغلا اماره ملکیت باشد، این اماره عرفی است و اغلایی است، شارع هم این امضا کرده. در اینجا اصالت و سلامه نظیر اصالت صحه که نیست، ما داشته باشید امر تعبدی باشه در فعل مسلم، و نظیر اخبار ذریت به طهارت فرش و لباس نیست، نظیر اون چه که در شرع هست که تعبدی باشه. نظیر اماره ید هست بر مالکیت، اینجا وقتی یک کسی کالای را آورده و میخواهد با این کالا زندگی خودش را تأمین کند و سودی ببرد، بنای وقلا بر اسمینانه. این وسوق نوعی مصحح معامله است و اون تعهد زمینی باعث می شود که اگر یه وقتی این کالا معیب درآمد خیاری باشد. خب پس اصالت و سلام صغرن و کبرن ممنوع است و راهی مگر اینکه به وسوق برگرده که بحث قبلی خود ماست، از فرمایش مرحوم شیخ نمی شود مطلبی رو به دست آورد. میمونه مسئله خیار، خیارم با اصالت و سلامه تأمین نمیشه. حالا برفرض شما قرار رفع کردید، خیار رو با چه تعهدی میآورید؟ بیر از چیز خیاری میکنید. و از طرف دیگر اگر به استناد اصالت و سلامه خواستید مشکلتون حل بکنید، لازمش اینه که معامله باطل باشه اند ظهور العیب. چرا؟ برای اینکه اصالت و سلام معناش این است که این کالا سالم است و معنای کالای سالم این است که عقد بیع رفته رو کالای سالم. حالا اگه معیب درآمد باید این معامله باطل باشه دیگه، چرا معامله خیاری باشه؟ چون اونی که شما فروختید نبود، اونی که وجود داره معیب نبود، مبی نبود. اگر به مقتضای اصالت و سلام اونی که مبیع سالم است بعد کندون رو باز کردید معیب درآمد، نفاسد معیب درآمد، این معامله باطل است. یه وقتی کندون اصلا رأساً فاسد است، خب این معامله باطله برای که مالیت نداشت اصلا. یه وقتی اصلا بعد از پاره کرده و همشه یه گوشش یه عیبی دارد. خب نه در خصوص ایمان و نذور همون اشکال داره، برای اینکه در اونجا نمیگن که ما مطلقا قبول داریم، در ایمان و نذور ما نمیپذیریم، خود مرحوم شیخ اشکال کردن. اما این اشکال چیز دیگه است. به اون اشکال نه که شما مرحوم شیخ که فرمایید با اصالت و سلام ما دو مطلب را ثابت بکنیم، یکی صحت معامله، یکی خیاری بودن او عند ظهور العیب. بگیم اگر با اصالت و سلامه شما معامله کردید، مقتضاش این است که اگر معیب درآمد معامله باطل باشه. چرا؟ برای اینکه اونی که مبیع است فرد سالم است، اونی که در خارج واقع شده فرد معیب است. پس اونی که واقع در خارج هست مبیع نبود، اونی که مبیع است وجود ندارد. اگر چه اون چه تقارب تعدد مطلوب شدید باز صحیح است بدون خیار، اگر قائل به وحدت مطلوب شدید فقط باطل است. معنای تعدد مطلوب اینه که من این معامله میخوام انجام بدم، مطلوب اعلاش اینه که مثلا شیرین باشه این میوه. حالا اگر نبود مطلوب اعلا حاصل نبود، مطلوب متوسط یا مطلوب نازل حاصل است. اون دو تعدد مطلوب. اگر وحدت مطلوب بود معامله باید باطل باشه دیگه. چرا؟ برای که اونی که شما خواستید که نبود، اونم که نبود شما نخواستی، اون که در خارج وجود دارد که نخواستی. پس با اصالت و سلام مشکل ما دو تا مشکل حل نمیشه، صغرن و کبرن اشکال دارد. راه دیگر، خب پس تاکنون دو تا راه بیان شد، یکی اینکه صحت معامله با وسوق تأمین می شود، دوم اینکه خیار با شرط زمینی تأمین می شود. فرمایش مرحوم شیخ که هر دو رو می خوام با اصالت و سلام حل کنن، این دو تا اشکال از طرف مرحوم آخوند خراسانی داشت و دو تقریب منع صغرا و کبرا از طرف بعض مشایخ. ایمانی راه سوم، پس راه اول اون بود که گفته شد، راه دوم راه مرحوم شیخ انصاری بود با این دو عقبه کعود، راه سومی که بعضی از فقها دیگه داشتن. اون راه سوم اینه که این که میگن اطلاق عقد منصرف به صحیح میشود، این است که اگه یه طبیعتی فی نفسها صالح برای گسترش و شمول دارای اقسام دار اقسام باشد و صلاحیت گسترش و شمول نسبت به اقسام داشته باشد، یک، و گوینده هم حکیم باشد و همه نکات را و مصالح را دارد رعایت میکند، دو، خیلی هم در کلامش قبل و بعدش اقامه نکرده باشد، سه، این طبیعت به نحو یکسان شامل همه افراد می شود به شرط اینکه افراد متساویت الاقدام باشند به ترتیب معاینی، یعنی همشون در یک ردیف باشند. پس اگر طبیعت فی نفسها صلاحیت گسترش داشت و اون عامر یا متکلم حکیم بود و در مقام بیان بود و غیری نیفزو، این یکسان همه رو شامل می شود، این یک. اگر این افراد یکسان نبودن، بعضی خفیف المعونه تر بودن، بعضی نیاز به تذکر داشتن، اگر چونچه این طبیعت را به صورت مطلق رها کرد، اون افرادی که خفیف المعونن و غیر بیشتری تنطلب نمی کنن، اونا زودتر به ذهن می آیند، دو. این دو مطلب تو مطلقات هست. و نکته دیگران است که در سه جهت این مطلقات شبیه هم هست. یک جهت آن است که محور خطاب احکام تکلیفی باشه، دوم این که محور این خطاب احکام وضعی باشه، سوم این که محور این خطاب حقوق باشه نه صحت و بطلان. گاهی وجوب و حرمت است، گاهی صحت و بطلان است، گاهی مسئله حقوقه، نظیر حق خیار هم سال تالی. مطلق در همه این بخش ها اگر اون سه چهار امر را واجد بود، علاوه زان واحد شامل میشه و اگه بعضی افراد اخف و معونه بودن، اونا زودتر به ذهن میان. این اصل کلی است. به استناد این اصل کلی گفتن به این که درست است ما واجب چند قسم داریم، واجب تعیینی و تخییری، عینی و کفایی و مانند آن، اما وقتی یه امری رو مولا واجب کرده و قرینه اقامه نکرده، اون طبیعتم صالح هست، اصل در وجوب وجوب عینی است نه کفایی، تعیینی است نه تخییری، زیرا وجوب کفایی یه معونه زائدی میخواد، یه غیر زائدی میخواد، و اون است که اگر دیگری انجام داد از شما ساقطه. وجوب تخییری معنیش اینه که اگر دیگری را انجام دادی دیگه لازم نیست این انجام بدی. اینا قیود دیگه. چون این قیود را باید بگوید و نگفت، اونی که اخف و معونتن است به ذهن می آید. اصلی در وجوب میشه تعیینی، اصلی در نتخییری، اصلی در وجوب میشه عینی نکفایی. این اخف و معون است. در مقام ما هم به شرح زن، این کالا مطلق است، این میوه مطلق است، همونطوری که رسیده و نارس شامل میشه، همونطوری که ریز و درشت شامل میشه، همونطوری که خوشمزه و متوسط شامل میشه، صحیح و معیب هم شامل میشه. بالاخره سیبی که معیب است، سیب است. اینجا که سخن در این که لفظ برای صحیح وضع شد یا عام نیست، یا این سیبه دیگه، میگن سیب معیب. یه وقت هست که اصلا رأساً فاسد است، بله اون سیب نیست، اما اگر یه گوشش زده باشد سیبیست معیب، یا فلون ظرفیست معیب، که عرف اینا رو برای اعم کار برد دیگر. لکن معیب اگر بخواهد به ذهن بیاید، یه قید و افزایش بیشتری تطلب میکند. اونی که اخف و معونتن است همون سالم است. این است که میگن اطلاق عقد منصرف به فرد سالم میشود. و اگر در خلال فرمایش مرحوم شیخ آمد که این در اطلاق سالم از عیب مقصود است، اینه. خب اگر فرمایش فقهای گذشته رو ما بتوانیم اینجور به خوبی تقریر بکنیم، ببینیم آیا لازمش بطلان معامله است یا خیاری بودن او. اگر اطلاق عقد مقتضی آن است که اونی که اخف و معونتن است اون محور باشد، یعنی عقد برفت باشه رو سالم، خب مقتضاش اینه که اگه سالم نبود معامله باطل باشه دیگه، نه معامله خیاری. قبول کردیم که صحیح بودن اخف و معونتن است، اما یا لازمش خیاری بودن معامله است یا بطلان معامله؟ این انشاءالله در بحث فردا مطرح بشه. والحمدلله.